و آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. نسبت به مباحث روز گذشته دو تا سوال وجود داشت که البته بهش اشاره کردم، بازم حالا اختصاصا تکرارش بکنیم خوبه. یکی بحث این بود که سوال از آیه اسماعیل ابن جعفر آیا میتونه وجهی برای حجیتش باشه یا نمیتونه. این روایتی که خوندیم، ابی ایوب خراز قال سألت و اسماعیل ابن جعفر، عرض کردیم این روایت نیست دیگه، سوالیست از یکی از روات از اصحاب ائمه آیا وجهی برای اعتبار وجود داره یا وجهی برای اعتبار وجود نداره. عرض کردیم گاهی از اوقات سوال از بعضی از روات هست که این روات جز کلام امام رو نقل نمی کنن. در اونجا اگر کسی مثلا از زراره یا محمد ابن مسلم سوال کنه، هرچند قول او روایت نیست، ولی با توجه به این که از خارج می دونیم که اینها جز کلام معصوم رو نقل نمی کنن، می تونه وجهی برای حجیتش وجود داشته باشه. به عبارت دیگه وقتی کسی از فقهای اصحاب ائمه سوال میکنه، حتما سوالش از رأی و نظر معصومه. مثلا کسی از محمد ابن مسلم که سوال میکنه، یعنی نظر امام در مسئله چیه، یا از زراره سوال میکنه، یعنی نظر امام در مسئله چیه. پس هر کس به این عوام مراجعه میکنه در حقیقت به دنبال کشف رأی معصوم است، الا اینکه گاهی از اوقات راوی مستقیما روایتی در مسئله شنیده و نقل میکنه، اینجا میشه به عنوان روایت بهش اعتماد کرد و اخذ کرد. ولی گاهی از اوقات محمد ابن مسلم یا زراره یا هر کس دیگه مستقیما کلامی از امام در این رابطه نشنیده و باز خودش داره استنباط میکنه، یعنی از مجموعه کلمات امام یا مذاق امام یه چیزی رو داره استنباط میکنه. در این صورت دیگه استنباطش برای ما حجت نیست. پس تکرار میکنم، درسته که مراجعه به اصحاب ائمه برای سوال از نظرگاه امام در مسئله است و هر کدام از اصحاب ائمه مسئله رو میگن، در حقیقت دارن نظر امام رو میگن، الا اینکه تأمل در اونجایی است که گاهی از اوقات اصحاب خودشون دارن استنباط میکنن نظر امام رو. به تعبیر رایج خودمون، اگر نظرشون حدسی باشه اعتبار نداره، ولی اگر حسی باشه اعتبار داره. حالا بعضی از روات ما به قرائن خارجی به این نتیجه رسیدیم که اینها هر چی میگن مضمون روایته، اگه غیر از اون باشه قرینه و شاهدی برش میارن، میگن مثلا رأی ما اینه یا فهم من اینه یا مثلا من اینطوری فهمیدم. خب اونها با توجه به قرینه خارجی وقتی که مطلبی رو میگن، حمله بر این میشه که به هر حال از امام شنیدن و رأی نظر امام اینه. در غیر این صورت اگه قرینه بر خلاف باشه که خب بی اعتباره، اگه قرینه هم نباشه با توجه به اینکه احراز نکردیم که گفته معصوم از حسن، بازم اعتبار نداره. این کلیت مسئله در ارتباط با سوالاتی که از اصحاب ائمه میشه، خصوصا آیه اسماعیل ابن جعفر کوفی. ایشون ثقه است، آدم قابل اعتمادیه، ولی حالا در اون حد باشه که ما بگیم به هر حال به این نتیجه رسیدیم که ایشون هر چی میگه در حقیقت انحسن از امام شنیده، این چنین قرینه وجود نداره، علاوه بر این که این روایت قرینه بر خلاف داره. قرینه بر خلافش همینه که ایشون گویا برای ادعای خودش استدلال میکنه به فعل پیغمبر، میگه چرا در 10 سالگی به هر حال امر سبی نافذ است و ماضی است، به جهت اینکه پیغمبر مثلا با عایشه در 10 سالگی مناکحه کردن. خب این قرینه بر این که حرف او حرف حدسیه، استنباطیه، و چون حرف حدسی و استنباطی است دیگه نمیتونیم به عنوان یه روایت بهش اخذ کنیم. بله، و استنباطش هم مبتنی بر یک قیاس فاسدی است که تفاوتی بین پسر و دختر در ارتباط با این مسئله وجود نداره، از این جهت این رو به عنوان یه روایت نمیتونیم اخذ بکنیم. یه انظار فقها رو هم تو گروه گذاشته بودن نسبت به روایت اسماعیل ابن جابر که آن فرمودن که اعتبار نداره چون کلام امام نیست. چون ادله مختلفی داریم که دختر و پسر در ارتباط با بلوغ و مضی امر متفاوته. نه خب اون استدلال کرد گفت غلام هم این گونه است. استدلالش این بود که فاذا کان للغلام 10 سنین جاز امره و جازت شهادتو. آره استدلال اول بود. عرض کردم استدلالش به فعل پیغمبر این شاهد بر اینه که حرف او حدسی است نه حسی. پس ما قرینه داریم که آیه اسماعیل ابن جابر ولو جاهای دیگه هم نقل حسی میکنه، ولی این گفته ای او نقل حدسی است. علاوه بر این که عرض کردیم که خود این هم در این روایت یه قیاس باطل کرده، یعنی مقایسه کرده بین پسر و دختر، که این هم به لحاظ روایات کثیری که داریم که در ارتباط با بحث بلوغ مسئله شون متفاوت. خب نکته دومی که رفقا سوال داشتن دیروز این بود که این صفیح و ضعیف با هم دیگه چه تفاوتی میکنه که در روایت وجود داره. من عرض کردم تفاوتشو، ولی خب حالا میخوام مستندن به روایت عرض کنم. این روایتی که میخونم وسایل جلد 19 صفحه 363، روایت عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله ابي وانا حاضر ان قول الله عز وجل حتى اذا بلغ اشده قال الاحتلام. قال فقال يحتلم في 16 و 17 سنه و نحوها. فقال لا اذا اتت عليه 13 سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا. حالا این روایت اولش در ارتباط با حد بلوغه که حتی اذا بلغ اشده و بلغ اون بلغ اشدهی که در آیه قرآنه، حتی اذا بلغ اشده قال رب اوزعنی، از حضرت میپرسه بلغ اشده یعنی چه مرحله ای؟ حضرت میفهمن احتلامه. بعد میگه در 16 سالگی 17 سالگی و مانند اون محتلم میشه. حضرت میفهمن لا اذا اتت علیه 13 سنه، وقتی که 13 سال بر او گذشت، کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره و امرش میشه نافذ. الا ان يكون سفيها او ضعيفا. فقال و ما السفيه؟ از حضرت پرسید سفیه کیه؟ فقال الذي يشتري الدرهم باضعافه. سفیه اون کسی است که درهم رو به چند برابر قیمت میخره، یعنی یه جنسی که مثلا به یک درهم میارزد او به دو درهم میخره، میشه سفیه. قال و ما الضعیف؟ ضعیف کیه؟ قال الابله. حضرت فرمودن که ضعیف ابلهه. عرض کردم به قرینه آیات و روایات ضعیف پایین تر از سفیهه. همینی که میگن ابلهه یعنی عقلش کمتره. سفیه به لحاظ ظاهر آدم عاقلیه، ولی ما بهش میگیم آدم مثلا سادهی خیلی از نظر اقتصادی، ولی ضعیف در اینی که مجنون نیست ولی ابلهه دیگه اصلا. پس روایت ضعیف رو ابله معنا کرده، سفیه رو هم فرمودن از درهم به اضافه. البته حالا این یه معیاره که بین سفیه و ضعیف متفاوته. ضعف هم به معنای ضعف عقل، یه چیزی بالاتر از جنون و کمتر از سفاهت. بین سفاهت و جنون مرتبه است به نام ضعیف که در این روایت تعبیر به ابله شد. خب حالا من این روایت رو از این باب خوندم که تفاوت سفیه و ضعیف باشه، ولی این روایت هم از اون روایتی است که جواز امر رو متوقف بر 13 سالگی کرده، که 13 سالگی گویا حد بلوغه، چون حد بلوغ است حضرت میفهمن 13 ساله که شد جواز امر رو. روایات دیگه هم داریم که حد بلوغ رو 13 سالگی مطرح میکنه، در بعضی از اونا داره که کمال 13 سالگی، یعنی 13 سالگیش تموم بشه وارد 14 سالگی بشه. خب حالا ما فعلا به حد بلوغ کاری نداریم، ولی جواز امر رو در این روایت متوقف بر 13 سالگی شده. من یه بار دیگه این عبارت رو بخونم چون بحثمون هم همین جواز امره. فقال لا ازاعتت علیه 13 سنه، وقتی که بر او 13 سالگی رسید، کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات، هم حسنات بر او نوشته میشه و هم سیئات بر او نوشته میشه و جاز امرو و امر او نافذ خواهد شد. بله، پس امام در اینجا معیار رو 13 سالگی مطرح کردن. البته اسمی از بلوغ نیاوردن، ولی آثار بلوغ رو مطرح کردن. کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره، اینا آثار بلوغه، هم حسنات نوشته میشه هم سیئات نوشته میشه و هم امرش نافذ. خب روایت دیگه‌ای وجود داره که یه مقدار سفیه و ضعیف رو امام متفاوت باز معنا کردن. اون روایت دیگه هم بازم از عبدالله ابن سنانه. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام متى يدفع الى الغلام ماله، کی به پسر بچه باید اموالشو داد، یعنی در اختیار خودش قرار داد دیگه. قال اذا بلغ، حضرت فرمودن وقتی بالغ شد. و اون سمنه رشد و استیناس رشد کردید. ولم یکن سفیها ولا ضعیفا، و سفیه و ضعیف نبود. پس متا یدفع الی الغلام ماله، کی باید به غلام اموالشو بدیم؟ حضرت فرمودن وقتی که به بلوغ برسه، یک اون سمنه رشد استیناس رشد بشه، و حضرت فرمودن سفیه و ضعیف هم نباشه. قال قلت فإن منهم من لم يبلغ 15 سنه و 16 سنه. قال قلت فإن منهم من يبلغ 15 سنه و 16 سنه و لم يبلغ. بعضی ها هستن 15 سالشون میشه 16 سالشون میشه به بلوغ نمیرسن. این راوی بلوغ رو همو احتلام میدونه، چون در روایات مختلف وقتی که سخن از بلوغ سخن از احتلامه، میگه بعضی ها 15 ساله و 16 ساله میشن ولی هنوز محتلم نمیشن، یعنی اون معیار بلوغ رو ندارن. اینجا هم حضرت میفهمن اذا بلغ 13 سنه جاز امرو، وقتی 13 ساله شد دیگه امرش نافذه. الا ان یکون سفیها او ضعیفا، مگر این که سفیه باشه یا ضعیف باشه. قال قلت و ما السفیه از ضعیف، به حضرت عرض کردم سفیه و ضعیف کیه؟ قال از سفیه الشارب الخمر و ضعیف الذی یأخذ واحد به اثنین. آدرس چه گفتم؟ رسائل جلد 19 صفحه 371، جلد 19 صفحه 371. اینجا حضرت فرمودن سفیه شارب خمره. سفیه شارب خمره یعنی کسی که فسق و فجور انجام میده، این میشه سفیه. و یا خصوص شارب خمر باشه، ضعیف هم الذی یأخذ واحد به اثنین، این کسی است که یه چیزی که به یک درهم میارزه به دو درهم میخره. خب پس به هر حال منظور از ضعیف، ضعیف العقل است. البته ضعیف العقل نه حد مجنون، عرض کردیم یه چیزی بین سفاهت و جنونه که همون تعبیر به بله میشه. شاهدش هم اینه که به قیمت نمیخره، به قیمت نمیفروشه، حفظ اموال نمیتونه بکنه. البته در اینجا حضرت شارب خمر را هم مطرح کردن که حالا من فقط از بابی که رفقا در ذیل اون روایتی که دوبار سوال کردن عرض کردم، گفتم حالا مستند بگم خدمتون که روایات هم صفیح و ضعیف رو برای ما اینطوری معنی کرد. احتمالش وجود داره، ولی یه تفاوت‌های متن داره که نمیتونیم مستقر بشیم که یک روایت. به هر حال تفاوت‌هایی داره متن، یعنی مثلا یکی شارب خمر گفته، یکی اصلا نگفته، اینقدر تصحیف دیگه خیلی بعیده. احتمالش هست ولی شاهد قوی برش نیست. میدونید صرف تشابه دلالت بر یک روایت بودن نمیکنه، یعنی برای اثبات یک روایت بودن شواهد محکمتری میخواد، صرف تشابه معنیش یک روایت نیست. بله، ولی خب ابله دیگه به هر حال یکی از مصادیق ابله رو حضرت فرمودن، یکی از مصادیق. به هر حال ابله هم از این کارها و بیشتر از این کارها میکنه. یس چی میفهمی؟ بله، صفیح شارب خمر، یعنی یا خصوص شارب خمره یا یک کسی که هنوز نمیفهمه کار بد رو ازش باید دست بکشه. حالا من چون بحثمونم اختصاصا صفیح و ضعیف نیست دیگه، ما بحثمون اینه که اصلا بلوغ در تصرفات دخالت داره یا نداره، و الا مستقلا نسبت به صفیح و ضعیف بحث میکردیم. شاید شارب خم یعنی هنوز خوب و بد رو نمیفهمه، نمیفهم این کار بد زشته نباید بکنه، تجنب از محارم رو نمیفهمه که باید برحال پرهیز کنه، هنوز به حد فهم نرسیده. فقط خواستم تفاوت اینها رو به حساب روایت هرس کنم. اینا همه مثال دیگه از آف که میگن، معنیش حتما چند برابر نیست، معنیش اینه که بیش از قیمت دیگه. بله، حالش خرابتر شد. بله، مهم این بود که ما میگیم منظور از ضعف، ضعف عقله، این مهم حرف ما بود که منظور از ضعیف ضعف عقل و ضعیف یه مرتبه پایین تره. حالا ما اصلا معیار صفیح و ضعیف نداشتیم، فقط خواستم اون سوال روایت رو عرض کرده باشم. بله، یعنی در حال مستی بهش ندید، بعد از مستی بهش بدید. داره بله، یعنی میخواد بفهمید چون آدم شارب خم ذهاب عقل میشه، یعنی تو اون مرحله که میخواد بگید سفاهت باز پایین تر از ضعفه، اینو میخواد بگید. بله، چه قرینه یه؟ ها، یعنی حالت شارب الخمر رو اگر داشت، خب اگه اون باشه که مجنونه دیگه. نه شارب خمر، شارب خمر که ذهاب عقل باشه اون دیگه در حد مجنونه که اعمالشو نمیفهمه، حرفاشو نمیفهمه. سیاخ. خب حالا این یه بحث حاشیه‌ای بود از این جهت. خب اما بحث احادیث جواز امر، ما به اینجا رسیدیم که در اون احادیث گفتن لا یجوز و امرو. در ارتباط با جواز امر بازم موارد مشابه وقتی که بررسی میشه، جواز به معنای نفوذه. در جاهای دیگه هم بحث جواز امر مطرح شده بود، مثلا در ضمن آیه والذی بیده عقدت النکاح حضرت باز جواز امر رو مطرح کردن. خلاصه تتبعات در روایات هم همین معنا رو افاده میکنه که منظور از جواز امر یعنی مضی و نفوذ کار. اما حالا امر یعنی امر بالاستقلال یا حتی در فرض وکالت هم امر صادق، قدر متیقنش اونجایی است که مستقل در تصرف باشه، چه به اذن ولی چه به غیر اذن ولی، این دیگه قدر متیقنه. یعنی اگر ما تردید کنیم در شمول امر و اطلاق امر نسبت به اون که عرض کردیم در مقام بیان نباید باشن امام یا احراز نشده، به هر حال اونجایی که مستقلن تصرف بکنه جواز امر میگیره. روایات جواز امر بعضیش معتبر بود، مثل همین روایت ابوالحسین بیاء لؤلؤ که عرض کردم همین روایت رو بهار از عبدالله ابن سنان نقل کرده است. ابوالحسین بیاء لؤلؤ آقای خویی میفهمن همون آقای آدم ابن متوکل است که آدم ابن متوکل هم توثیق صریح داره، دیگران هم ایشون را همون آدم ابن متوکل میدونن و میگن مجهول نیست و چون توثیق صریح داره روایت به لحاظ سند روایت صحیح است، همون وسائل جلد 18 صفحه 412 که خوندم. اونجا هم حضرت فرمودن که و کتب علیه الشیء جاز امره الا ان یکون صفیحا او ضعیفا. جاز امره عرض کردیم به مفهوم مخالف این روایت دلالت کرد که تا قبل از بلوغ جواز امر نداره، مضی امر نداره. جواز امر و مضی امر در مثل این موارد یعنی کارش معتبر و نافذ نیست، پس به اقتضای این روایت که روایت صحیح هم هست میتونیم بگیم که بلوغ در تصرفات استقلالی صبی معتبره. البته روایت دیگه روایت مرسله صدوق بود، چون ارسال مسلم بود اونم بنابر بعضی از مبانی به لحاظ سندی صحیحه. محمد بن الحسین قال قال ابو عبدالله علیه السلام علیه السلام اذا بلغت الجاریه سنین دفع الیها مالها و جاز امرها فی مالها و اقیمت الحدود و تامه لها و علیها، که اینم باز به مفهوم مخالف دلالت میکرد بر جواز عدم جواز امر قبل از بلوغ. پس از روایات جواز امر و نفوذ ما میتونیم بفهمیم که بلوغ در تصرفات استقلالی صبی معتبر است و از این جهت این روایات بر مسئله دلالت میکنند. خب نکنید اون صورت مسئله‌ای که ما باز کردیم این بود که بلوغ در صحت معاملات صبی معتبره یا معتبر نیست، ولی ما این بحث رو ذیل بحث مضاربه مطرح کردیم و مضاربه تصرف مالی نیست در فرضی که صبی بخواد عامل باشه. در فرضی که در مضاربه صبی بخواد عامل باشه این تصرف مالی نیست. و اگر ما بخوایم اون چیزی که آقایون در متعاقدین مطرح کردن رو در مضاربه تسری بدیم، باید یه توجهی داشته باشیم که اصلاً اینها شامل تصرفات مالی میشه بالاستقلال که جاز امرها، یا مثل مضاربه را هم شامل میشه. ما چون زیل بحث مضاربه اومدیم تو این بحث دیگه. عموما آقایون چون در شرایط متعاقده این مطرح کردن، بحث تصرفات مالی بود. شما در بعضی از این روایات دقت کردید جاز امرها فی البیع و شراء بود، در خرید و فروش. ولی مضاربه اگه قراره که سبیه ما عامل باشه، بازم شرط هست که بالغ باشه یا شرط نیست؟ ما فعلا عقد مضاربه رو داریم میگیم. عقد مضاربه ممکنه که در فرض سبی بودن انجام شده باشه، هرچند خرید فروشش در بعد ازش باشه. چی میفهمه؟ بله، یعنی عقد مضاربه، خود این که با یک کسی وارد یه عقد مضاربه بشه، این غیر از خرید و فروشی است که بر اساس عقد مضاربه انجام میده. هم عقد مضاربه رو بحث میکنیم دیگه، همین عقد مضاربه رو میفرمایید. نه اصلا غیر از اون صوره. اینی که ما داریم بحث میکنیم مثل اینه که سبی میتونه اجیر بشه یا نمیتونه اجیر بشه. مثلا بگه آقا میاد سر گذر وای میسه، من میام کار میکنم بر شما، سبیه دیگه قبل از سن بلوغه. این جاز امرها مال بحث تصرفات مالی یا تصرفات غیر مالی هم هست. خب تصرف مالی نیست دیگه، مضاربه که تصرف مالی نیست. نه نه کنید، عرض ما اینه که صرف عقد مضاربه، حالا بر اساس عقد مضاربه این ممکنه بیع و شرا بکنه، ولی ممکنه از عقد مضاربه تا بیع و شراش فاصله باشه. صرف عقد مضاربه منعقد کردن با سبی، این صحیحه یا باطله؟ این محل بحث ماست دیگه، چون ما از اینجا اصلا وارد این بحث شدیم. این بحث شبیه اینه که اصلا سبی میتونه اجیر بشه یا نمیتونه اجیر بشه، چون اجیر شدن تصرف مالی نیست. بعضی از روایات اصلا نظر فقها به این مسئله، چون در شروط متعاقدین بیع مطرح کردن، بیشتر ناظر به تصرفات مالی بوده. ولی آیا جاز امرها نسبت به تصرفات غیر مالی هم شامل میشه یا شامل نمیشه؟ این سوالی بود که طرح بحث کردم. البته در مضاربه اجیر نشده، گفتم مثل اجیر شدنه. و اصلا خود تجارت مستلزم باشه، اون قراره که با این مال در طی یک سال کار کنه، درسته؟ نه، اون کار بر اساس عقد مضاربه، خود عقد مضاربه این نیست. آره دیگه، عقد مضاربه. نه، عقد مضاربه. یه ما یه عقد مضاربه نداریم؟ عقد مضاربه خودش مفاد داره. عقد مضاربه رو میشه با سبی منعقد کرد یا نه؟ اون که اجرای عقد مضاربه. به عبارت دیگه شما میتونید یک سبی رو وکیل قرار بدید یا نه؟ عقد وکالت. عقد وکالت خودش یه عقده. اصلا وکالت یه عقد نیست خودش؟ شما میتونید عقد وکالت باش منعقد کنید یا نه؟ مضاربه خودش یه عقده، شما میتونید عقد مضاربه باش منعقد کنید یا نه؟ انشاء عقد، یعنی خود عقد مضاربه دیگه.
شخصی که میخواد بدونه اینجا تو گزاره بگه که حالا مثلا صحیح میتونه این شرح گزاره بکنه، یعنی یک بحث بحثی که مثلا تصرف مالی میتونه بکنه یا نه، که از اینجا بحث
همین عقد مضاربه دیگه. الان کار سوم نیست دیگه، همین عقد مضاربه است دیگه. عقد مضاربه که بی نیست. نه اون جهت چهارمش اینه که او الان وکیله. به عبارت دیگه شما میتونید اذن بدید سبی که در طول یک سال با مال شما کار کنه. آره دیگه، این عقد مضاربه است، مثل اجاره ایه. هم عقدش رو میخوام عرض کنیم دیگه. کدوم بود صورت چهارم؟ نه نه، اون که انشاء بیعه. نکنید انشاء مضاربه که نیست، شما بر اساس مضاربه بعد اون میره بیع انجام میده دیگه. مضاربه خودش یه عقد مستقل از عقد بیع او. مضاربه یعنی تو عامل منی و به اقتضای این عقد از بیعی که بعدن خواهی کرد این درصد سود میبری. اینی که در بیع بعدی این درصد سود میبره، این به مقتضای یه عقد آخره که اون عقد مضاربه است. ما میخوام بگیم اون عقد مضاربه رو میشه با سبی منعقد کرد یا نمیشه. مثل اینکه شما میتونید عقد وکالت باش منعقد کنید یا نمیتونید. کاری نداریم که حالا بر اساس این مضاربه اون ممکنه یه بیعی انجام بده، چون ممکنه بین عقد مضاربه و بیع فاصله بیفته به لحاظ زمان. در زمان عقد مضاربه سبی باشه، در زمان بیع این بالغ باشه. بعد اون بیعی که در زمان بلوغ کرد بر اساس عقد مضاربه آیا مستحق اجرت هست یا مستحق اجرت نیست؟ سوال اینه. چی می‌فهمید؟ خب این که بیعه. نه بیع که الان منعقد میشه. بله دیگه، انشاء عقد بیعه. اصلا فروختن تصرفه ولو نسیه. وقتی شما یه جنس رو نسیه میفروشید تصرف کردید دیگه، ولو نسیه فروختی. نکنید ما دو تا عقد داریم، یه عقد مضاربه است یه عقد بیعه. ما میخوام بگیم عقد بیع رو فرض کنید در شروط متعاقدین گفتیم که بلوغ درش معتبره، ولی آیا در عقد مضاربه هم معتبره یا در عقد مضاربه معتبر نیست؟ من الان طرح بحث کردم، هنوز ما مالی و غیر مالی رو نگفتیم. عرض کردم تا به الان آقایون عموما نظرشون در تصرفات استقلالی تصرفات مالی بود. نکنید آقای خویی چهار جهت گفتن: یک، تصرف در اموال مستقلن. دو، تصرف در اموال مستقلن با اذن ولی. سه، تصرف در اموال با اذن ولی یعنی بدون استقلال. چهار، صرفاً مجری عقد باشه. که اونی که مهم بود در جهت چهارم فرمایش آی خویی اینه که در اجراء عقدش این متصف به صحت میشه یا متصف به صحت نمیشه. پس در اجراء بی، نه در عقد وکالت، در اجراء بی. میخوام بگم تفاوت جهت چهارم و بحث ما. چرا؟ انشاء عقده. بله، بی و تمام تصرفات مالی. تمام تصرفات این قضیه. کلا لفظه یعنی در اونجایی که تصرف مالی داره، ولی حالا مثلا آقایون در اجاره سبی هم قائلن یا قائل نیستن؟
بله.
خب لفظش کل عدمه، ما میخوام ببینیم این کل عدم در خصوص تصرفات مالی است یا مطلقه. حالا این بحثی که عرض میکنم، آقایون باز این بحث رو در اجاره سبی بحث کردن، ادهی گفتن نه اصلا جواز امر ربطی به اجاره سبی نداره، این که مال تصرفات مالیه. این میخوام بگم همین بحث در باز یه ذیل بحث دیگه، اینایی که آقایون بحث کردن همه در بحث بی بود، در بحث بی در شروط متعاقد این که بحث کردن اینو گفتن، ولی منظر آقایون همه تصرفات مالی بود دیگه. بعد باز این بحث در ضمن بحث اجاره مطرح شده، اونجا بحث شده آیا سبی میتونه خودشو اجیر کنه یا نمیتونه اجیر کنه، این دیگه تصرف مالی نیست. حالا عده‌ای خواستن اجاره رو هم یه جوری به مالی برگردونن، بگن اینم تملک دیگه. یعنی چی؟ یعنی عملش رو میفروشه و پولی رو دریافت میکنه، پس اجاره هم یه جوری میشه خرید و فروش. بعضی ها خواستن اجاره رو هم بیارن جزء بیع و شرا، گفتن در موارد اجاره سبی میاد عملش رو میفروشه به ازای یه پولی، پس این هم همون حقیقت بیع و شراست، هرچی ما در خرید و فروش گفتیم در اینجا هم هست. ولی اونجا این بحث مطرح میشه که آیا این جواز امر جاز امرو آیا شامل مثل موارد اجاره و امثال اینها هم میشه یا نمیشه، که اینا در حقیقت تصرف مالی نیست. یه جور دیگه باز من مسئله رو مطرح کنم، قبلا اینو گفتم که ابی حنیفه میگفت که به هر حال هر تصرفی که ضرر داشته باشه نافذ نیست، هر تصرفی که سود داشته باشه نافذه. حالا من یه مقدار میخوام بحث رو به لحاظ فقهی توسعه بدم. نکنید هدیه میگن که لزومش به قبول دیگه یا تحققش به قبوله، آیا سبی میتونه قبول هدیه بکنه یا نه؟ آیا جاز امرها شامل قبول هدیه هم میشه یا نمیشه؟ قبول هدیه تصرف مالی نیست دیگه، یعنی اگر سبی اومد هدیه ای رو پذیرفت تصرف در اموال خودش نکرده که ما بگیم مهجور از تصرفه. چون در فقه در بی بحث شده، در اجاره بحث شده، در حجر بحث شده، همه اینا بحث شده دیگه، آیا سبی میتونه قبول هدیه کنه یا نمیتونه قبول هدیه کنه؟ آیا قبول کردن او هدیه را آیا آثار هدیه رو مترتب میکنه یا آثار هدیه رو مترتب نمیکنه؟ مثلا فرض کنید شما گفتید که سبی مهجور از تصرفه، خب اگه مهجوره یعنی قبول هدیه هم نمیتونه بکنه، یا مهجوره یعنی مهجور از تصرف در اموالشه. مهجور از تصرف در اموال یعنی او نمیتواند اموالش رو به دیگری منتقل کنه، ولی میتونه اموال دیگری رو بپذیره، یک کسی داره بهش هدیه میده، میتونه بپذیره نمیتونه بپذیره، اینم در فقه بحث دیگه. پس جاز امرها آیا شامل قبول هدیه میشه یا نمیشه، آیا شامل وکالت میشه یا نمیشه، آیا شامل اجاره نفس میشه یا نمیشه، اینا توسعه پیدا میکنه به لحاظ مسئله. خواستم بگم مضاربه هم یه چیزی مثل این بحثاست دیگه. پس تا به الان ذهنیت در باب بی همش تصرف مالی بود، حتی میگفتن مثلا الفاظش کل عدمه، اما قبول هدیهش هم کل عدمه یا کل عدم نیست. این بحثیست که به لحاظ فقهی هم آقایون البته در بحثهای دیگه اینو توسعه دادن، من همینو میخواستم عرض کنم که آره دیگه وقتی که میگیم مهجور از تصرفه، آیا مهجور از تصرف به این معنا هست که حتی هدیه رو نتونه قبول بکنه، حتی وکیل نتونه بشه، حتی عملی رو؟ بسیار خوب. اما در این رابطه آیه خویی نظرشون اینه که جاز امرها اختصاص به مال نداره، عمل رو هم شامل میشه. اینی که دارم عرض میکنم ایشون تو بحث اجاره گفتن. ایشون میفهمن که وقتی میگن امرش نافذه یا نافذ نیست، این امر فقط تصرف مالی نیست، در ارتباط با عمل هم میتونیم بگیم که اطلاق اجازه امرها شامل میشه. چی میفهم؟ بله دیگه، ایقا هم شامل میشه. از این جهت پس غیر بالغ نمیتونه اجیر بشه. مثلا کسی نمیتونه یه بچه غیر بالغ رو بدون اذن ولیش به عنوان شاگرد مغازه استخدام کنه، چون داره عملش رو میفروشه دیگه، اجیرش کنه. خب اگر این گونه شد، پس هر چیزی که ولو تصرف مالی نباشه مثل مضاربه ما رو هم شامل میشه. پس جاز امرها یعنی امرش نافذ نیست و ماضی نیست، پس نه فعلش نه قولش هیچ کدوم اثری برش مترتب نیست. البته در بحث اجاره آقای خویی به این قصه که الان میخوام بگم تصریح نکردن، شاید قبول هدیهش هم پذیرفته نیست. این بحث رو باز آقایون تو بحث وصیت هم نسبت به سبی مطرح کردن، آیا وصیت سبی نافذه یا وصیت سبی نافذ نیست؟ چون وصیت هم ادهی گفتن یه نحوه تصرفی است دیگه، وصایای سبی. بله، ایشون به هر حال گفتن جوازه هم مطلق شامل هم مال میشه و هم عمل میشه. البته ایشون گفتن صرف مهجور بودن معناش این نیست که آدم نمیتونه عملش رو واگذار کنه، یعنی ادله ای که دلالت بر مهجوریت میکنه دلالت بر این نمیکنه که نمیشه عمل رو واگذار کرد. یه افرادی مهجورن مثل آدم مفلس، مهجوره از تصرف در اموالشه، ولی حتما میتونه اجیر بشه. پس صرف مهجور بودن دلیل بر عدم جواز اجاره نفس نیست. اما در خصوص سبی ایشون به همین ادله ای که حضرت فرمودن تا بالغ نشده امرش جایز نیست، میگن هم اطلاق داره هم عمل رو میگیره و هم مال رو میگیره، از این جهت ایشون میفهمن اجاره سبی هم جایز نیست. نه دیگه، عرض کردم اونو بعضی استدلال کردن آقای خویی به این که اجاره خودش یه بیعت استدلال نمی کنن، به اطلاق جاز امرها استدلال می کنن. ایشون میگن امر اختصاص به مال نداره، هم عمل رو میگیره هم مال. وقتی حضرت فرمودن تا قبل از بلوغ امرش جایز نیست و نافذ نیست، یعنی چه عملش و چه تصرف مالیش. پس نه عملش رو میتونه بفروشه نه اموالش رو میتونه بفروشه. ایشون اینطوری استدلال واگذار کنه، منتقل کنه، یعنی تعهدی نه نسبت به عمل نه نسبت به اطلاق جاز امرها، نه به اطلاق این که باز خودش تصرف نیست. چی میفهمید؟ نه، استقلالاً رو ایشون میگن. آره، به اذن ولی رو کاری نداریم، استقلالاً. آقای خویی نسبت به استقلال که پذیرفت، اینجا هم استقلالاً دارن میگن، یعنی سبی بیاد استقلالاً اجیر بشه بدون اینکه پدرش بیاد اینو بذاره در یه مغازه یه جایی، خودش بره یا پدر به یه اجازه بده برو کار کن. اینو ایشون میفهمن. وکالت رو ایشون فهمیدن صرفا مجری عقده، ولی اینجا داره عملش رو واگذار میکنه. در وکالت ایشون گفتن صرفا مجری عقده، اون داره اجرا عقد میکنه. خب بسیار خوب، حالا این بحث رو من فقط خواستم بگم که در ارتباط با بحث مضاربه این جاز امرها چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.